اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، الصلاة قربان و کل تقی و الحج و جهاد و کل ضعیف، ولکل شیء زکات و زکات البدن الصیام، و جهاد المرأة حسن تبع الکلمه. قصار 136 نهج البلاغه است. چند حکمت نورانی در این کلمه قصار بود که محضرتون تقدیم شد. آخرینش آنکه فرمود جهاد زن شوهرداری شایسته اوست. کلام کلام بسیار نورانی است و حرف روز هم هست. خوب شوهرداری کردن و بچه داری از ارزش‌های والایی است که قرآن و روایات در مورد زنان تأکید دارند و امیدوارم که ما در این عرصه ها از اسلام و از قرآن عدول نکنیم. جریان فمینیستی در کشور که متاسفانه برخی هوادارشند، شوهرداری، بچه‌داری و ارزش‌های والای زن رو در این عرصه‌ها به حاشیه راندند، تا جایی که متاسفانه می‌پرسد از دختر خانم که شما مدرکتون چیه؟ میگه من دکترای حقوقم. میگه خوب شغلتون چیه؟ میگه الحمدلله شوهر دارم، خانه دارم. میگه حیف حیف حیف، یه جوری که انگار این دختر خانم جوان مرگ شده، که انه شخصیت زن به آن است که شغلی داشته باشه، ولو شغل پیش پا افتاده هم باشه. اما یه روایتی است، روایت معروفی هم هست، که پیغمبر اکرم در جمع انصار نشسته بود. عرض می کنم خانمی آمد گفت که فداتون بشم یا رسول الله، من نماینده زنانم و معتقدم که نه تنها زنانی که مرا فرستادند، بلکه معتقدم که هر زنی در شرق و غرب که آمدنم را نزد شما شنیده باشه، رأی و نظر من را داره. یا رسول الله، شما مبعوث شدی و ما زنان و مردان به شما ایمان آوردیم، ولی ما زنها در محاصره محرومیت ها هستیم، باید خانه بنشینیم، خواسته های شما مردان رو برآوریم، فرزند برای شما تولید کنیم، اما شما مردها، جمعه، جماعت، عیادت بیماران، تشییع جنازه، حج بعد از حج، جهاد، همش مال شماست. بعد گفت که ما لباسهای شما رو میبافیم، میشوریم، اولادتون رو پرورش میدیم، تمام چیزایی که اجر داره مال شماست، تمام چیزایی که زحمت داره مال ما هست. پیغمبر با تمام صورتشون به از سوی اصحاب برگشتند، فرمودند سخن این زن رو شنیدید؟ هرگز بهتر از این سؤال در امر دین از کسی شنیدید؟ تشویق کرد این خانم رو. همگی گفتند بله یا رسول الله، ما باور نمی کردیم خانومی در این سطح فصاحت و بلاغت و فهم باشه. پیغمبر جوابش داد انصرفی ایتها المرأه و اعلمی من خلفک من النساء، برو و این پیام را برسان، ان حسن تبعل اهدا کن لزوجها و طلبه ها مرزاته و تباعه ها موافقته یعدل و ذالک کله. خوب شوهرداری کردن و تحصیل رضایت شوهر و صفا و صمیمیت در خانه به وجود آوردن ثواب حج داره، حج مکرر، ثواب جهاد داره، ثواب نماز جمعه را داره، دارد که فعدبرت المرأه و هیت و حلل و تکبر استبشارن. اون زن برگشت از روی شادی تکبیر میگفت و لا اله الا الله. این روایت رو مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه 34 نساء، الرجال قوامون علی النساء، عرض کنم که آورده و اصلش از در المنصور هست. به هر حال این حرفا رو ما در شعاع این کلام نورانی مولا گفتیم و جهاد المرأت حسن تبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. خب عرض می کنم محضرتون که مدعای جناب شیخ در باب معاتات مرکب از دو بخش شد. بخش اول این که معاتات مفید مالکیت است، بخش دوم این که مفید مالکیت لازم است. دلیلتون چیه؟ دلیل ما سیرت العقلاء هست، سیره ای که به امضای شارع مقدس هم رسیده و ردعی هم از سوی شارع نبوده. اگر ردعی بود در این مسئله مهم و کلیدی قطعا به ما می رسید. این قول که استصحاب ردعه، ما در گذشته مالکیتی ندیدیم، شک میکنیم با این معامله این چنینی ملکیت حادث شده یا نشده. استصحاب میگوید نشده. این انقلت قلتو استصحاب دلیل فقاهتی است، سیر دلیل اجتهادی است، حاکم بر استصحاب هست. بر فرض اینکه ما حجیت استصحاب رو در شبهات حکمیه کلیه بپذیریم، ان قلت، میگید ردع نشده، میگیم ردع شده. چی ردع کرده؟ اجماعی که در عبارت شیخ الطائفه بود، ابن زهره بود، ابن ادریس بود که معاتات مفید اباحه است، مملک نیست. اجماع بود، اون هم چه اجماعی، ان شاء الله از یادتون نرفته، من محض یادآوری این عبارت اجماع جناب شیخ طوسی را بخوانم. اذا و دفع قطعتا الی البقلی او شارب، تا میرسد به اینجا، و انما یکون اباحتا له فیتصرف فی کل، تا میرسد دلیلنا ان العقد حکم شرعی، و اما الاباحت بذلک فهو مجمع علیه لا یختلف العلماء فیه. خلاف کتاب البیوع مسئله 59 جلد 3 صفحه 41، این عبارت جناب شیخ در خلاف. در سرائر هم همین مطلب رو بیان کرده، و انما یکون اباحتا له فیتصرف کل منهما فی ما اخذه تصرفا مباحا. بله، این را هم جناب سرائر جلد 2 صفحه 250، و همینطور عبارت غنیه. خب شما میگید ردع نشده، بگیم این اجماع به این خوبی، چرا بگید ردع نشده؟ ردع شده از اون روش. قلتو، به این که این اجماع اجماع منقوله، و اجماع منقول فی نفس حجیت ندارد، و احتمال علل قاعده بودن و مدرکیتش هم هست. اجماعهای شیخ در خلاف و قنیه اجماع مدرکی است، علل قاعده است. خب این اصل دلیل و نقلش. البته جناب عرض می کنم که شیخ بعدن جواب میده فهو کسایر سیراتهم الناشعت من قلت المبالات فدی. این سیره رو اینطوری میزنه جناب شیخ اعظم. به نظر میرسه قوی ترین دلیل بر معاتات، مملکیت معاتات و ملک لازم بودن همین سیره است و خوب میشه از این سیره دفاع کرد. ما از اول بحث بی تا کنون به حمدالله مواردی از بیع امام محضرتون عرض کردیم. احساس میکنم در این بحث سیره امام سنگ تمام گذاشته. اجازه بدید به من که تندی این عبارات امام رو براتون بخونم. کتاب البیع جلد اول صفحه 84. تدل على صحتها السيرة المستمرة العقلائية. بنویسید یک، دال بر صحت معاتات سیره مستمره عقلائیه است. ملدون تحقق تمدن والاحتیاج الى المبادلات الى زماننا، بل ظاهر ان البی معاتاتن اقدم زمانن و اوسع نطاقن من البیع بالصیغه. بیع معاتاتی سابقه تاریخیش و گسترش قدیمی تر از بیع بالصیغه است. فلا تنبغی الشبهه فی ان البشر فی اول تمدنه و احتیاجه الی التبادلات کان یبادل الاجناس بالاجناس من غیر انشاء المعاملات باللفظ. دو، بشر از آغاز شهرنشینی، تمدن یعنی اجتماعات، وقتی اجتماعات بشر شکل گرفت، تبادلات، تبادل جنس به جنس بوده و معاملات لفظیه مطرح نبوده. در جمیع اعصار چنین بوده. سواء کانت المعامله بین الاجناس او بینها و بین الاسمان فی زمان تعارفها و رواجها، چه در اون زمانی که جنس به جنس بود معاملات و چه در اون زمانهایی که جنس به پول بود. اونجا هم به تو اشتری تو نمی گفتن. و کانت الاسواق فی کل امتن جاریتن علی المعاتات و قلما یتفق الانشاء اللفظی فی ایقاع نفس المعامله و ان کانت تقاول قبل ایقاعها متعارفن. سه، وقد کانت متعارفتن فی عصر نبوه، در عصر نبوت مطرح بوده و بعده بلا شبهتن. فلو کانت غیر صحیحتن لد الشارع، اگر صحیح نبود، او غیر مفیدتن للملکیه، یا مفید ملکیت نبود، مع بناء العقلا علیها و معاملت الملکیه مع المأخوذ بها مطلقا لکان علیهم البیان، باید بیان میکردن اگر قبول نداشتن معاتات رو. القابل للردع، و اگر بنویسید بله چهار، و اگر ردعی میشد، این ردع به ما میرسید، و معهو کان رد کان اشتهاره کالشمس فی رائعة النهار، اگر از چنین مطلبی بود، این مطلب کالشمس فی رائعة النهار، مانند خورشید در وسط روز به همگان میرسید. لأن ردعها موجب لتغییر اسواق المسلمین فی المعاملات کما هو واضحون، اگر واقعا چنین چیزی بود اصلا بازار تغییر می کرد. پنج، فی رائعت النهار، خب احتمال این رو بدید که هم رابعه درست باشه هم رائعه، و با توجه به تصحیحاتی که از این کتاب صورت گرفته من اطمینان دارم رائعه درست. پنج، سیره متشرعه و صلحا هم همین بوده. ما سراغ نداریم که همه متشرعه و صلحا اجراء صیغه می کردن برای خرید نان، برای خرید گوشت و امثال اینها، و بنایشون هم بر اباحه نبوده، بنایشون بر مالکیت بوده و مملکیت. شش، به متدینی که به دین بها میده در رفتارش، اگر به او گفته بشه اینی که از بازار گرفتی ملکت نیست، بلکه همچنان مالکش اون بازاریست، اون متدین از او تعجب میکنه چه حرف نامربوطی میزنی، و میگوید قائل، گوینده این حرف، حرف نامربوطی میگه. به این ترتیب این جمله جناب شیخ که میگوید این سیره ناشی از قلت مبالات در دین هست، سخن درستی نیست، و بناء عقلا و متشرعه بر همین بوده. شش، درسته؟ هفت، خلاصه کلام این که لا فرق لدیهم بین انشاء بیع بصیغه و بین معاتات در حمل آثار، چه در صحت و چه در لزوم، و چیزهایی هم که گفته شده صالح از ردع از این سیره نیست. خب این دو صفحه کتاب بیع امام، و با توجه به این مبنا که بنای شارع مقدس در معاملات بنای امضایی است نه بنای تأسیسی، اگر خلاف این بنا بود گفته میشد و در این مسئله کلیدی تحقیقا اگر گفته میشد به ما میرسید، تردیدی در این نیست. خب این یک دلیل بر اصل مملکیت معاطات لزومش رو به فضل خدا بعد بحث میکنیم. دلیل دوم عمومات است. اولین عموم از این عمومات آیه شریفه احل الله البیع هست و حرم الربا، سوره بقره آیه 275 احل الله البیع و حرم الربا. همراه ما باشید در این که ببینیم از این آیه چه می‌خواهیم استفاده کنیم. آنچه از این آیه می‌خواهیم استفاده کنیم این که معاطات مفید ملک است. مطالعه فرمودید؟ متا شب مانده شده مثلا، اون چه در ذهن شما هست بفرمایید، من ذهنیتتون را ببینم چیست.
البته جنبه نقد در این آیه بر در ذهن ما تثبیت شده، تقریبا شما موقع نقد بگید
پس اصلش رو جناب عالی
شب مانده
عرض کنم که چنین مرقوم بفرمایید. مرحوم شیخ به سه وجه به این آیه استدلال کرده. وجه اول این که این آیه دلالت التزامی بر صحت معاطات و مؤثر بودن در نقل و مملک بودن معاطات داره، دلالت التزامی. دو، این که این آیه بالمطابقه لا بالالتزام تنها دلالت بر صحت می کند و صحت در اینجا یعنی مملکیت. این که این آیه بالملازمت العرفیه دال بر صحت معاطات و مملکیت معاطات هست من اول الامر، چون یه نظریه ای هم هست که معاطات مالکیت آنن مای قبل از تصرف می آورد. خب تمام شد. پس سه وجه بر این که این آیه شریفه دلالت بر مملکیت معاتات دارد ذکر شد. اما الوجه الاول، وجه اول کدوم بود؟ دلالت التزامی. تقریر دلالت التزامی رو عرض کنم. تقریر دلالت التزامی در اینجا این است که آی بالمطابقه دلالت بر حلیت انها تصرفات دارد، به دلیل احله در مقابل حرمه هست. میگه تکلیفاً با این کالایی که معاتاتن گرفته اید هر کاری میتونید بکنید. هر کاری یعنی چی؟ یعنی تصرفات مملکه و تصرفات غیر مملکه. هر کاری رو میتونید انجام بدید. حلیت انهاء تصرفات، این دلالت بالمطابقه. فالآیتو تدلو بالمطابقت علا حلیت انواع تصرفات. مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش این است که معاتات صحیح دیگه. مدلول التزامیش این است که معاتات مؤثر در نقل. مؤثر در نقل بودن یعنی مملکیه. پس گرفتید عزیز من، دلالت بالمطابقه و دلالت بالالتزام رو در اینجا. این تقریر اصل دلالت. لکن این اصل دلالت چند پایه داره. پس الان تو این فازیم، نمیخواهیم دلالت مطابقه رو بر مسند بنشانیم. در پی به مسند نشاندن دلالت بالالتزام هستیم. سه پایه داره. یک، این که معاتاتی که قصد ملک دارند بی اون عرفن، عرف این رو بی می داند. در چند سطر بعد جناب شیخ میگن و اما من و صدق البی علیه عرفن فمکابرتون. این که بگید بی بر این صادق نیست، این کلام بی دلیل هست. دو، مقتضای القاء خطابات به عرف این است که موضوع ادله شرعیه بیع صحیح به نظر عرف است، نه صحیح شرعن، چون مستعمل و فیه بیع النقل المؤثر عند العرف، پس احل الله البيع احل الله البيع یعنی آن که شارع مقدس بیع عرفی رو حلال کرده در برابر حرم الربا که حکم تکلیفی است. سه، آن که ما اینجا باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، اون چیز عبارت است از بله تصرفات، احل الله البيع یعنی خداوند حلال کرده است تمام تصرفاتی را که شما در بیع دارید. چرا؟ به این چهار دلیل. الف، هل ظهور در تکلیفی داره، به قرینه آن که و حرم الربا، حرم ظهور در تکلیفی داره، احل هم ظهور تکلیفی.
سخن در این زیاده و این سوده که جایز یا جایز نیست، این رو میخواد بگه در مقام بیان چیز دیگه نیست، این نمیتونیم استفاده ما آتاز کنیم.
حالا ما الفشو گفتیم، بگذارید تا ابجدش برسانیم بعد بر میگردیم، هنوز حرف ناقصه. پس اینجا تصرفات در تقدیره و اراده حلیت تکلیفیه هست. الف، حل ظهور در حل تکلیفی داره. دو، الف ب، آیه در مورد امتنان هست، آیه در این مقام دیگه، خدا لطف کرده در حق شما و گفته است که این تصرفات حلاله. میگیم اگر تصرفات نباشد، میگیم اگر تصرفات نباشد مقصود انشاء دیگه غیر از اینه، بگیم آیه فقط میخواهد بگوید که احل الله که شما بگویید بیعتو و آقای مشتری هم بگوید اشتریتو. پر واضح است که امتنان فقط در این نیست که شارع مقدس میخواد دست شما رو باز بگذاره، جیم بی به نفسه غیر اختیاری است. یعنی چه غیر اختیاری است؟ یعنی ما دسترسی به خودش نداریم مگر از کانال سببش. وقتی این چنین شد بایستی که چیزی را در تقدیر بگیریم که حل تکلیفی به او متعلق بشه از کانال بی، و اون تصرفات. دال ملکیت اعتبار ذهنی است. مثل دیگر احکام وضعیه منتزع از تکلیف مجعول بالاستقلاله. خب یه بحثی ما داریم، اون بحث این است که آیا احکام وضعیه مجعولن بالاستقلال یا مجعولن به تبع. مرقوم بفرمایید نتیجه این تحلیل این است که اباحه تصرف در مأخوذ به معاطات شرعاً صحت المعاطات رو در پی دارد و صحت المعاطات یعنی مؤثر در نقل بودن. اگر مؤثر نبود که اصلا جایز نبود تصرف. این تصویر یک وجه که ما بگیم اهل الله البيع بدلالة الالتزامية مالكيات رو ميرسونه، لا بدلالة المطابقية. از وقت و موعدمون خیلی گذشته، انشالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطيبين.